صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. 44 داستانک از میان بهترین داستانک های جهان برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. داستانک به داستانهای کوچک و خیلی کوتاه گفته میشود که لزوماً کمینگرا یا به تعبیر خارجی ها مینیمالیستی نیستند، بلکه فقط کوتاهند. خیلی بیشتر از گونه داستان کوتاه که میتواند از 5 تا حدود 30 صفحه در بر بگیرد و جوانه به هر ماجرایی رو در نظر داشته باشد، که باز این قطعی نیست و گاهی کم و زیاد هم می شود. به هر حال نظرها متفاوت است و ما واژه داستانک را برای داستانهای خیلی کوتاه در نظر گرفتیم. بر این اساس 44 اثر از نویسندگان مشهور جهان در این زمینه برایتان فراهم آوردیم. این داستانک ها در واقع زیباترین آثار در نوع خود هستند که امیدواریم از شنیدن آنها بهره و لذت کافی ببرید. اضافه کنم که کار انتخاب این آثار به عهده نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آنها را به عهده دارد. داستانک اول، فانوس، اثر استفان لکنر. مرد نابینا روز خوشی را در خانه دوستش گذراند. شب هنگام که می‌خواست به خانه برگردد، از دوستش تقاضای فانوس کرد. دوستش با تعجب پرسید: فانوس؟ فانوس که در دیدن و ندیدن تو تأثیری ندارد. مرد نابینا جواب داد: فانوس را برای خودم نمی‌خواهم. برای مردم می‌خواهم که مرا ببینند و به من برخورد نکنند. فانوس را از دوستش گرفت و به راه افتاد. مسافتی نرفته بود که مردی با شدت با او برخورد کرد. نابینا فریاد زد: نمی توانی حواست را جمع کنی؟ مگر فانوس را نمی بینی؟ آن مرد بسیار مؤدبانه جواب داد: متاسفانه خیر آقا، همونطور که می بینید من نابینا هستم. داستانک دوم، پرده، اثر الکساندر سولجنیتسین. بیماری قلبی گرته است از خود زندگی. در ظلمات محض گام بر می دارد و ما از واپسین روزش بیخبریم. چه بسا در همین نزدیکی باشد و چه بسا فرصتهای بسیار هنوز باقی. آنگاه که غده خوفناکی در تمت رشد میکند، اگر در پی فریب خود نباشی، میتوانی زمان باقی مانده ای را که با سنگدلی برایت مقدر شده حساب کنی. ولی در چنگال بیماری قلبی، گاه به نحو فریبنده‌ای تندرست مینمایی و خود را از تقدیر محتوم خویش رها میبینی. گویی هیچ رنجی در میان نیست. چه مبارک و خجسته است این بیخبری. موهبتی کریمانه. اما بیماری قلبی در نقطه اوج همچون نشستن در سلول محکومان به مرگ است. هر شب چشم انتظاری که آیا صدای گام‌هایی به گوش می‌رسد، آیا سراغ من می‌آیند. در عوض هر بامداد چه نعمتی و چه تسکینی است. خداوند یک روز کامل دیگر به من ارزانی داشته. چه بسیار می‌توان زیست و چه کارها می‌توان کرد. فقط در طول یک روز. بله، یک روز. داستانک سوم، زندگی، اثر پائولو کویلو. میلتون اریکسون مبتکر نوعی درمان جدید است که نظر هزاران درمانگر را به خود جلب کرده است. او وقتی 12 ساله بود گرفتار فلج اطفال شد. 10 ماه بعد شنید که پزشکی به والدینش می گفت پسرتان امشب را به صبح نخواهد رساند. اریکسون صدای گریه مادرش را شنید. با خود فکر کرد چه کسی میدونه؟ شاید من اگه امشب رو به صبح برسونم مادرم اونقدر رنج نکشه. تصمیم گرفت تا سپیده صبح نخوابد. وقتی خورشید طلوع کرد اریکسون فریاد زد مامان من هنوز زنده‌ام. همه کسانی که در خانه آنها جمع شده بودند به قدری خوشحال شدند که میلتون تصمیم گرفت برای اینکه خانواده‌اش غصه نخورند کاری کند که نمیرد. بنابراین کار آن شبش رو تکرار میکرد و هر صبح فریاد میزد مامان من زنده‌ام. او در سال 1990 در سن 75 سالگی درگذشت. چند کتاب مهم هم درباره توانایی فوق‌العاده انسان برای غلبه بر مشکلات و محدودیت‌ها از خود به جای گذاشت. داستانه که چهارم، مادر، اثر گین رادلی. مادر را خیلی بهتر از پدر می توانست به یاد آورد. مدت زمان بیشتری را با او گذرانده بود. تقریبا از 9 سالگی. لحظاتی را بیاد می آورد که دست مادر را می کشید و از او خواهش می کرد با هم بازی کنند. و در آن حال، نور شیشه هایی که مثل ساعت به نظر می رسید چشمهایش را خیره می کرد. چهره و موهای بلند و بور مادر را در مراسم خاکسپاری به خاطر می آورد. وقتی بر سرش زار می زد چقدر رنگ صورتش برگشته بود. یادش آمد به دنبال او تا پایین پله‌ها رفته و تا آنجا که می توانست در پیان آمبولانس کهنه و فرسوده دویده بود. وقتی متوجه شد مادر خیال ندارد بایستد و نمی تواند به او برسد، احساس تهی بودن کرد. یادش آمد وقتی آن شب مادر تا دیر وقت باز نگشت چقدر دلش خواسته بود گریه کند. آن روز مادر برایش روی میز آشپزخانه یک قرص نان، مقداری کره بادام زمینی و کمی شیرینی گذاشته و از زندگیش خارج شده. داستانک پنجم راه اثر فرانس کافکا. صبح خیلی زود بود. خیابانها خالی و متروک بودند. به سوی ایستگاه گام بر می داشتم. همچنان که ساعت برج را با ساعت مچیم مقایسه می کردم، متوجه شدم بیش از حدی که تصور می کردم دیر شده است. باید عجله می کردم. شوکی که در اثر کشف این موضوع به من دست داد باعث شد در خصوص مسیری که می رفتم دودل شدم. هنوز در این شهر مسیرها را به درستی نمی شناختم. خوشبختانه یک پلیس آن نزدیکی ها بود. به سوی او دویدم و در حالی که نفس نفس می زدم مسیر را از او پرسیدم. خندید و گفت می خواهید مسیر درست را از من بشنوید؟ پاسخ دادم بله، چون در پیدا کردنش ناتوانم. گفت هیهات، فکرش را هم نکنید. و با حرکتی ناگهانی از من دور شد. داستانک ششم روحیه اثر پائولو کوئلو. در خلال یک نبرد بزرگ فرمانده عملیات قصد حمله به نیروی عظیمی از دشمن را داشت. او به پیروزی نیروهایش اطمینان داشت ولی سربازانش دودل بودند. یک روز سربازان را جمع کرد، سکه ای از جیب خود بیرون آورد، رو به آنها کرد و گفت سکه رو بالا میندازم، اگه رو بیاد پیروز میشیم و اگه پشت بیاد شکست میخوریم. بعد سکه را به بالا پرتاب کرد. سربازان به دقت نگاه می کردند. وقتی سکه به زمین افتاد، همه دیدند که به رو افتاده است. سربازان با دیدن سکه که به رو افتاده بود، نیروی فوق‌العاده‌ای گرفتند. با قدرت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند. پس از پایان نبرد، معاون نزد فرمانده آمد و گفت قربان، شما واقعا می خواستید سرنوشت جنگ رو به یک سکه واگذار کنید؟ فرمانده با خونسردی گفت بله. و آن سکه را به معاون نشان داد. هر دو طرف سکه رو بود. معاون پرسید چطور قربان؟ فرمانده گفت با یه دستکاری ساده. داستانک هفتم خرس ها اثر اسپنسر هولست. دو خرس سفید آلاسکایی را به سیرک کوچکی آوردند. در آن سیرک واگن سرپوشیده‌ای بود که آن دو خرس باید آن را می‌کشیدند و مردم تماشایشان می‌کردند. کم کم سیرک بازان به آن دو خرس یاد دادند که معلق بزنند، روی سرشان بایستند، بلند شوند، دوتایی پنجه در پنجه پا به پای هم بدهند و نمایشی جالب را برای تماشاچیان ارائه کنند. خرس‌ها زیر نور تند نورافکن‌ها به ستاره‌های محبوب مردم تبدیل شدند. سیرک با دو خرس نر و ماده از ساحل غرب راهش را کشید و از کانادا به کالیفرنیا و از آنجا به مکزیک رفت. از پاناما گذشت و راهی آمریکای جنوبی شد. آنجا را هم پشت سر گذاشت و با عبور از باریکه شیلی به جنوبی‌ترین جزایر آنجا رسید. توی یکی از جزیره ها یوز پلنگی پرید روی سر یکی از شعبده بازان سیرک و بعد هم به خدمت مربی حیوانات رسید و او را لتو پار کرد. مردم هراسان و سراسیمه همه چیز را به هم ریختند و فرار کردند. در این آشفته بازار و شلوغی سرسام‌آور خرس‌ها هم راه خود را گرفتند و از یک طرف رفتند، چون مربی برای سرشان نبود. آنقدر رفتند تا به بیابانی سرد و بی‌علف که بادگیر جزایر مجاور قطب جنوب بود رسیدند و آواره شدند. خرس ها کاملا به دور از مردم در یک جزیره غیر مسکونی و دور افتاده اما با هوای مطلوب کم کم شروع به زاد و ولد کردند. یکی دو نسل بعد تمام جزیره را طول خرس ها فرا گرفتند. بعد از مدتی بچه های آن دو خرس به جزایر مجاور رفتند و 70 سال بعد وقتی دانشمندان آنها را کشف کردند و در رفتارشان دقیق شدند، معلوم شد که همه خرس‌ها حقه‌های سیرک‌بازان را بلدند. شبهایی که ماه بدر کامل و آسمان صاف بود، خرس‌ها جمع می شدند و شادی می کردند. معلق می زدند، روی پنجه های پایشان می ایستادند و سر و کله را می جنباندند. دانشمندان دریافتند که ماه کامل خرس‌ها را به یاد نورافکن سیرک می اندازد و آنها را به حرکات موزون با می دارد. حالا این سوال پیش می آید که آن خرس‌ها با چه سازی چون این حرکاتی را از خود بروز می دادند؟ چه آهنگی در وجودشان تنین انداز می شد که زیر نور درخشان ماه شب 14 در هلال جنوبی و سکوت سرشار دشت آن حرکات را آنطور دلپذیر و ماهرانه اجرا می کردند؟ داستانک هشتم، تجربه، اثر شارون شوارتز. خانم ساندرز کیسه پلاستیکی مشکی زباله را در فضای سبز جلوی خانه‌اش انداخت و در جستجوی چهره آشنایی اطراف را برانداز کرد. به جز دو کودک خردسال که کمی دورتر در وسط فضای سبز سرگرم بازی فوتبال بودند، کسی را ندید. شمع‌هایش را بالا انداخت و نیم نگاهی به آفتاب بی‌رمق صبحگاهی کرد. آنگاه برای رفتن به داخل خانه برگشت، اما ناگهان توپ بچه‌ها از وسط زمین آمد و درست وسط کله او نشست. فکر کرد همان بهتر که کسی را نبیند. داستانک نهم، یاد، اثر الکساندر سولجنیتسین. مردمان مقدس با خردمندی والای خیش این را به ما گوشزد کردند. یاد مردگان. این چیزی نیست که در شور شباب بتوان دریافت، در دورانی که هماره میان نزدیکان، خیشان و دوستان خود هستیم. آن را تنها میتوان در گذر سالیان بکف آورد. پدر و مادر دیگر از نزدمان رخت بربستند. یاران ما نیز در حال ترک مایند، یکی پس از دیگری. کجا می روند؟ چون این می نماید که این چیزیست درک ناشدنی و در نیافتنی و ما از توان ادراک آن بی بهره ایم. با این همه آشکارا پرتوی از واقعیت بر ما می تابد و کورسوی از حقیقت را می بینیم. آنها فنا نشدند و ما تا زنده ایم چیزی بیش از این نخواهیم دانست. اما دعا برای روح درگذشتگان پیوندی نامحسوس به پهنای کائنات میان ما و آنها فراهم می‌آورد. در این حال بی هیچ مانعی موجب تقرب ما به آنها می‌شود. آری، آنان پیش روی ما هستند و گویی می‌توانیم لمسشان کنیم. هم برای ما ناشناختند و هم مثل قبل عادی و آشنا جلوه می‌کنند. اما در سن و سال از ما عقب ماندند. آنها که دیروز پیرتر از ما بودند، حال دیگر جوانترند. چون نیک بنگریم، اندیشه ها، دلمشغولی ها و تأملات آنها را در خود میابیم و ما نیز در عوض گرمای زمینی خیش را نثارشان میکنیم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
داستانک دهم، تخت سنگ، اثر استفان لکنر. سنگین ترین مجازاتی که می توانستند برای سیفوس در نظر بگیرند این بود که او کار بیهوده‌ای را همیشه و تا آخر عمرش انجام دهد. سیفوس محکوم شده بود تا ابد تخت سنگی را از یک سراشیبی تند بالا ببرد. مدت ها گذشت و سیفوس در تمام این مدت مشغول بالا بردن تخت سنگ از سراشیبی بود، تا اینکه به بالای سراشیبی رسید و تخت سنگ از آنجا سقوط کرد و به پایین دره افتاد. آنها که این مجازات را برای سیفوس در نظر گرفته بودند، فراموش کرده بودند سنگ بر اثر مرور زمان از بین می رود. در 100 سال اول، لبه های تیزی که دست های سیفوس را بریده و آنها را زخمی کرده بودند، صاف شدند. در 500 سال بعدی، پستی و بلندی های تخت سنگ به قدری سیغلی شدند که سیفوس تخت سنگ را میچرخاند و بالا می برد. در 1000 سال بعدی، تخت سنگ کوچک و کوچکتر و سراشیبی هموار و هموارتر شد. این روزا سیفوس تک سنگی را که از صخره به جا مانده به همراه گرس های مسکن و کارت های اعتباریش در ساکی می گذارد. صبح سوار آسانسور می شود. در طبقه 28 ساختمان دفترش که در مکان مجازاتش قرار دارد پیاده می شود. بعد از ظهرها نیز به پایین برمی گردد و به سمت خانهش می رود. داستانک 11 کاج، اثر الکساندر سولژنیتسین. چه درخت شگرفی! هرگاه با آن می‌نگریم پوشیده از برگ‌های سوزنیش می‌بینیم. یعنی از این خانواده است؟ نه، نیست. پاییز از راه می‌رسد و از هر سو درختان پهن‌برگ در کار برگ ریزانند، گویی جان می‌سپارند. آنگاه او هم برگ می ریزد. چه بسا اثر همدردی؟ می گوید تنهایتان نمی گذارم. خانواده هم بی من هم بر پای می مانند. با چه مهر و شکوهی برگ می ریزد؟ چونان درخششی کوتاه از شراره خورشید. یعنی نرم دل است. باز هم نه. بافت چوبی آن استوارترین چوب جهان است و با هر تبری نمی توان آن را از جای کند. روی آب شناور نمی ماند و وقتی به ژرفا می رود نمی پوسد، بلکه به سان سنگ استحکامی جاودان می یابد. آری، او دوباره باز می گردد. هر سال، همچون موهبتی غیر منتظر و با گرمایی دلنواز. این یعنی یک سال دیگر نیز به ما ارزانی شده. باز می توان سبز شد و با برگ‌های سوزانی ابریشمین نزد خیشان بازگشت. داستانک 12 مسیر اثر پاولو کولیو. روزی گوساله‌ای باید از جنگل بکری می‌گذشت تا به چراگاهش برسد. گوساله بی‌فکری بود و راه پرپیچ و خم و پرفراز و نشیبی را برای خود باز کرد. روز بعد سگی که از آنجا می‌گذشت از همان راه استفاده کرد و از جنگل گذشت. مدتی بعد گله‌ها هم از همان راه عبور کردند. مدتی بعدتر انسان‌ها هم از همان راه استفاده کردند. می‌آمدند و می‌رفتند. راه آنقدر پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب بود که بالا می‌رفتند، پایین می‌آمدند، شکوه می‌کردند، آزار می‌دیدند و حق هم داشتند، چون راه واقعاً سخت و کمرشکن بود. مدتی بعد آن کوره راه سخت خیابانی خاکی شد. حیوانات بیچاره زیر بار سنگین از پا می افتادند و مجبور بودند راهی را که از طرق دیگر می توانستند در 30 دقیقه طی کنند در عرض 3 ساعت طی کنند. مجبور بودند همان راهی را بپیمایند که یک روزی گوساله‌ای باز کرده بود. سالها گذشت و آن خیابان خاکی جاده اصلی یک روستا شد و بعد جاده شهری شد و همه مجبور بودند از آن عبور کنند و به کارهای خود برسند. در همین حال جنگل پیر و خردمند به آنها میخندید و میدید که انسانها دوست دارند مانند کوران فقط از راهی که قبلا باز شده عبور کنند و از خود نپرسند آیا راه بهتری وجود دارد یا نه. داستانک 13 چرنوبیل اثر الکساندر سیچ. در 26 آوریل سال 1986 در بخش شماره 4 مرکز نیروگاه اتمی چرنوبیل سیلندر سرب آتش گرفت و ضمن به مخاطره انداختن کل مجتمع راکتور ذرات رادیواکتیو در باد پراکنده شد و سلامت بشر را تهدید کرد. زنجیره غذایی محیط ماورای اوکراین را نیز آلوده ساخت. بیش از 30 تن از کارگران راکتور، نگهبانان و ماموران آتش نشانی محل که کوشیدند مانع آسیب‌های جانبی شوند و آتش را فرو نشانند، بر اثر قرار گرفتن در جریان مواد سمی جان باختند. آناستازیا پرومسکی، یکی از بازماندگان سالمند حادثه چرنوبیل اینطور گفت: خدایا خیلی وحشتناک بود. بسیار ترسیده بودم. حس می‌کردم زمین داره می‌لرزه. صدا رو شنیدم و به شوهرم فکر کردم که هنوز اونجا بود. داستانک 14 انتظار اثر سونیا لویتین. دهکده کوچکیست بر فراز ارتفاعات کوههای اتیوپی. نمیتوانم اسمش را بگویم، اما اغلب خواب روستای خودم را میبینم که واقع در ارتفاعات کوههای سایمین است. وقتی از خواب بیدار میشوم چهرم از اشک خیس است. خواب میدیدم ایستادم در حالی که پالتو خود را دورم پیچیدم. باد سردی می‌وزید. در انتظار کسی بودم. در انتظار ارواح پدر و مادر مرحومم تا مرا هم با خود ببرند. صدای آرام فرشته‌ای را شنیدم که صدایم زد و من نمی‌توانستم تصمیم بگیرم. آیا باید به دنبالش می‌رفتم یا می‌ماندم؟ چگونه می‌توانستم خانه و کسانی را که دوستشان دارم ترک کنم؟ داستانک 15 زور اثر برتولد برشت. هنگامی که آقای کوینر، مغز متفکر، داشت در یک تالار و در مقابل مردم و دانشجویان سخنان تندی علیه زور ایراد می کرد، متوجه شد مردم زیادی دارند از صندلی ها بر می خیزند و می روند. آقای کوینر با تعجب و هراس نگاهی به اطراف انداخت و دید زور پشت سرش قد علم کرده است. زور از او پرسید چی می گفتی؟ آقای کوینر گفت داشتم به نفع زور سخن می گفتم. زور راهش را گرفت و رفت. بعد که آقای کوینر می خواست از تالار بیرون برود، شاگردانش از او پرسیدند استاد، جربوزهی که می گفتید کجا رفت؟ آقای کوینر گفت من فاقد اون جربوزهی هستم که بخواد راحت خورد و خکشید بشه. هرچی باشه من باید بیشتر از زور عمر کنم. داستانک 16 علف‌های هرز اثر الکساندر سولجنیتسین. یک کشاورز چه مرارت‌ها که نمی کشد. نگهداری بذر تا موسم کاشت، کاشتن درست آن و رساندن گیاهان سودمند به موعد برداشت. اما علف‌های هرز با شتابی وحشیانه سر بر می آورند و نه تنها نیازی به رسیدگی ندارند، بلکه برعکس گویی با رشد خود هر گونه مراقبتی را به سخره می گیرند و هرگز از میان نمی روند. به راستی چرا این گیاهان سودمندند که هیچگاه چندان توانمند نیستند؟ وقتی به تاریخ محتوم بشر می نگری، چه در روزگار دور گذشته و چه همین امروز، با افسردگی سر فرو می افکنی. بله، این از قانونی که در سراسر جهان ساری و جاری است. هیچ گریزی از آن نیست، نه با چاره نیکندیشانه و نه با تدبیر انسانی. آدمی تا ابد جز این نخواهد بود. بدینسان هر جانداری در این جهان تنها دو چیز در کف دارد: کارش و روحش. داستانک 17 سنگ ها اثر ریچارد شلتون. دوست دارم شبهای تابستان بیرون بروم و بزرگ شدن سنگ ها را تماشا کنم. گمان دارم آنها اینجا توی بیابان بهتر از جاهای دیگر رشد می کنند، چون گرم و خشک است. شاید به همین دلیل است که سنگهای جوان در اینجا فعالتر هستند. سنگهای جوان مایلند بیشتر از آنچه بزرگترها برای آنها تشخیص می دهند حرکت کنند. بیشتر سنگهای جوان میل درونی و باطنی دارند که والدینشان پیش از آنها داشتند، اما آن را قرنها قبل از یاد بردند، به دلیل اینکه برآورده شدن این آرزو آب می‌خواهد. آنها هیچ وقت آن را به زبان نمی‌آورند. سنگ‌های قدیمی از آب خوششان نمی‌آید و می‌گویند آب موجود مزاحمی است که هیچ وقت یک جا بند نمی‌شود تا چیزی یاد بگیرد. البته این نظر آنهاست. اما سنگ‌های جوان سعی می‌کنند بدون جلب توجه بزرگترها جوری قرار بگیرند تا در یک موقعیت که طوفان تابستانی در می‌گیرد جریان آب تندی آنها را از پهنا بغلطاند و لب یک سرازیری یا ته دره‌ای بیندازد. با وجود همه خطرهای موجود در این کار، آنها دلشان می‌خواهد سفر کنند، دنیا را ببینند، جایی دور از خانه در محلی تازه مستقر شوند، حکومت خود را برقرار کنند و به دور از چشم و سلطه والدینشان برای خود خانواده تشکیل دهند. گرچه پیوندهای خانوادگی میان سنگ‌ها خیلی کم است، اما بسیاری از سنگ‌های جوان دل و جرأت به خرج می‌دهند و موفق هم می‌شوند. برخی از آنها زخم‌های خود را نشان بچه‌هایشان می‌دهند تا ثابت کنند روزگاری سفر کردند و پناه جستند و آب‌های بزرگ را دیدند. گرچه سفر برخی از آنها از 5 متر تجاوز نکرده، اما همان هم نوعی پیروزی است که نصیب خیلی ها نمی شود. هرچه از عمر آنها می گذرد، از ماجراجویی‌هاشان کمتر می گویند. راستش سنگ های قدیمی خیلی محافظه کار می شوند. آنها هر حرکتی را خطرناک و حتی گاه گناه محض می دانند. آنها آرام یک جا بند می شوند و اغلب پیه می آورند و چاق می شوند. چاقی در واقع نشانه ای از تمایز می شود. شبهای تابستان که سنگهای جوان به خواب می روند، پیرها به موضوع جدی و هراس‌آور می پردازند. از ماه می گویند و همواره از آن درگوشی حرف می زنند. نگاه کنید چه درخششی دارد و آسمان را چگونه در می نوردد و شکل خود را عوض می کند. دیگری می گوید ببینید چطور به سمت ما می آید و از ما می خواهد دنبال او برویم. سنگ سوم میگوید او هم سنگی است که به سرش زده است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
داستانک 18 پیری، اثر الکساندر سولجنیتسین. در باب هراسناکی مرگ بسیار نوشتند، ولی مرگ اگر به قهر و اجبار نباشد حلقه ای طبیعی از زندگی ماست. شاعری یونانی را در اردوگاه بیاد می آورم که 30 سالی داشت و محکوم به اعدام شده بود. در لبخند ملایم و غمگین او هیچ ردی از هراس پیش از مرگ به چشم نمی آمد. به شگفت آمده بودم، ولی او می گفت پیش از فرا رسیدن مرگ به نوعی آمادگی درونی می رسیم. به بلوغ و پختگی برای رویارویی با آن. در این حال دیگر هیچ چیز ترسناکی در کار نیست. 1 سال گذشت و من همه اینها را در 34 سالگی شخصا تجربه کردم. همچنان که ماه به ماه و هفته به هفته به سوی مرگ گام بر می داشتم، با آن مأنوس هم می شدم. در آمادگی و تن سپردن به مرگ حتی از جسم خیش نیز پیشی می گرفتم. اردوگاه وضعیت بسیار بدی داشت. بدین سان اگر کهنسالی ما را به آرامی به سوی مرگ پیش می برد، بس آسان‌تر و با چشمانی بازتر آن را می پذیریم. پیری هرگز کیفری از جانب خداوند نیست، بلکه مواهب و شادکامی های خود را دارد. چه خوش است نشستن و تماشای شیطنت کودکانی که شخصیتشان آرام آرام رشد و قوام می‌یابد. حتی به سستی گراییدن نیرویت نیز می‌تواند مطبوع باشد. خود را با گذشته مقایسه می‌کنی که مثل اسب قوی بودی. دیگر تاب آنت نیست که صبح تا شام را کار کنی؟ نه، لختی آسودن واقعاً گواراست. خوردن با امساک و بیان که در بند چاشنی ها باشی خودش روحت را صفا می بخشد. آواز پرندگان به گوشت دو چندان دلنشین می آید، چرا که به زودی زود دیگر به گوشت نخواهد آمد. پس گوش بسپار. خاطراتت را به یاد آر و با آن خوش باش. پیری پرفروغ راهی به سوی فراز است، نه نشیب. فقط دعا کنیم که خدایا پیری را در تنگ دستی و سرما به سراغمان نفرست. آخر ما خود نیز پیرانمان را به دینسان رها کرده ایم. داستانک 19 اخلاص، اثر پائولو کوئلو. استادی شاگردش را به کنار دریاچه‌ای برد و گفت امروز به تو یاد می‌دهم که اخلاص واقعی چیست. از شاگرد خواست همراهش وارد دریاچه شود. وقتی هر دو در آب جای گرفتند، استاد سر شاگردش را گرفت و آن را زیر آب فرو برد. یک دقیقه گذشت. اواسط دقیقه دوم شاگرد با تمام قوا دست و پا زد و تلاش میکرد هرچه سریعتر خود را از دست استاد رها کند و به سطح آب بیاید. بعد از 2 دقیقه استاد او را رها کرد. شاگرد که نزدیک بود از نفس بیفتد روی آب آمد و فریاد زد استاد نزدیک بود مرا بکشید. استاد منتظر ماند تا نفس شاگردش به حالت اول و طبیعی برگردد. سپس گفت نمیخواستم بکشمت. اگر میخواستم الان زنده نبودی. فقط میخواستم بدانم وقتی زیر آب هستی چه احساسی داری؟ شاگرد گفت احساس کردم دارم میمیرم. تنها چیزی که میخواستم کمی هوا بود. استاد گفت دقیقا همین است. اخلاص واقعی وقتی ظاهر میشود که تمنایی داشته باشیم و اگر به آن نرسیم بمیریم. داستانک 20 تجربه، اثر مارسی هرشمن. اول بازوی چپش خشک شد، اگرچه بر روی این دست نخوابیده بود. دست کم تا آنجایی که بیاد می آمد. وقتی بیدار شده بود به پشت خوابیده بود. بازوهایش را آهسته بالای سرش برد. دردی حس نمی کرد، فقط کرختی و سرما بود. بعد شروع کرد به ماساژ دادن گردن و شانه‌هایش که درد نمی کرد. همانطور که داشت ماهیچه‌ها را می فشرد، نور خفیف اتاق روی چند تار موی پشت دستش تابید. روز شروع شده بود و لبه های کرکره چوبی اتاق به صورتی گراییده بود. 67 سال از زندگیش می گذشت و حالا دیگر می دانست که چگونه از پس دردها و رنجهای خود براید. بازویش را پایین انداخت و دستش را زیر لحاف برد تا از گرمای دلچسب آن لذت ببرد. داستانک 21 روانشناسی جعبه ابزار اثر فاین و مرابیتو. روغن آبی است که اعصابش خراب است. به جای اینکه مثل آب روان باشد و بی هیچ اشکالی پیش برود، خودش را با ناز و ادا پیش می سراند. روغن آبی است با رمز و راز. جایی که آب صاف و بیشیل پیله و سر به هواست و زلال و یک نواخت و ساده دلانه دنیا را از رازش آگاه می کند، روغن رازها را همینطور روی هم می انبارد. مثل آبی که راهش را در شکافی گم کرده باشد و حرمتش را برای همیشه از دست داده باشد. همین اختلاف درست میان میخ و پیچ هم هست. پیچ مثل روغن اخمو و محتاط است. مثل میخیست روغن کاری شده که برای این به وجود آمده تا مراقب مواد دیگر باشد و بتواند با آنها کنار بیاید و قوانین مخصوص خود را بر آنها تحمیل کند. در پیچ آن امر و نهی‌های خودسرانه و شتاب زده به صورت گفتگو و مصالحه سرسبرانه در آمده است. این است که دو قطعه از چیزی را که با پیچ به هم وصل می کنند با دوام تر است. چرا که جای فرو رفتن متحورانه را رخنه ملایم گرفته است. میخ بیباک و هیجان زده است. در دنیای حماسی حرکت می کند. پیچ اما زشت و تنبل و مبتلا به آسم است و تأثیر چندانی به جای نمی گذارد. اشتیاق چندانی بر نمی انگیزد و اصلا احساسی ندارد. اما نیرویش از همین جاست. چگونه می توان در برابر دنده های مارپیچیش مقاومت کرد؟ به آن شیوهی که انگار اصلا به آدم نگاه نمی کند، اما در عوض چهره همیشگیش را به رخ می کشد. دندانه های مارپیچیش خود غیبت همه چهره ها و همه نیت هاست. چگونه می توانی به آن جر رو بحث کنی؟ پیچ سیلابی از پرسش هاست. هرگز پاسخی ارائه نمی دهد. پیچ با قربانی کردن هیجان نفوذ در جسمی، با برندگی قاطع در هر میلیمتری که فرو می رود، جا خوش می کند. مثل حلزون است و مثل ماده نرم و لزج به جامانده از آن. همینطور که پیش می رود، اثر پیچا پیچی از خود پشت سر می گذارد و با آن خیالش راحت است که می تواند دوباره بعدها از همین راه راحت و بیچ مانعی برگردد. بنابراین پیچ دوم هم در آینده می تواند این مسیر را طی کند. می توانیم تا آنجا پیش برویم که بگوییم یک پیچ همیشه پیچ دیگری است و فرقی میان آنها نیست. تمام نشدنی و خستگی ناپذیرند. از این رو پیچ مواظب است هرگز خلاف رگه چوب حرکت نکند. او از میان بی‌خاصیت ترین پیوندها پیش می رود بدون کوچکترین مانعی، مثل دستی که کودک به خواب رفته را نوازش می کند، طوری که او هرگز بیدار نشود. شاید درست همین احتیاط ذاتی در رفتار است که ظاهر پیچ را اینطور سودایی و افسرده و تقریبا مسلول نشان می‌دهد. پیچ به قدرت میخ و به پاکی و پیراستگیش رشک می‌برد. پیچ همیشه در آرزوی میخ شدن است. سخت در حسرت دنیای گم شده و پاک و دست نخورده است که در آن همه چیز شفاف، روراست و در همان نگاه اول آشکار بوده است. دنیایی که در آن رفتارها خشن اما بی تزویر و ریا بوده است. این آرزوی صمیمانه برای دستیابی به دنیای شورانگیزتر به روشنی در کله یک پیچ نمایان است. کله‌ای که همیشه به نحوی دردناک شکافته شده و به دو نیمه تقسیم شده است. مثل چهره نومید و شکست خورده یا قلبی که عمیقاً جریحه دار شده باشد. داستانک 22 رنج اثر پائولو کوئلو. مرد جوانی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ماها بود که یک ماشین زیبا در یک نمایشگاه اتومبیل توجهش را جلب کرده بود و دلش می‌خواست روزی صاحب آن بشود. وقتی مدرکش را گرفت، پیش پدرش رفت و از او خواست به جای شیرینی آن ماشین را برایش بخرد. می‌دانست پدرش توانایی خرید آن ماشین را دارد. اما پدرش چند روز بعد کتابی به او هدیه داد و گفت آن را به عنوان شیرینی فارغ التحصیلی‌اش بداند. پسر ناراحت شد و گفت با تمام مال و داراییت فقط یک کتاب به عنوان شیرینی موفقیتم میدی؟ با عصبانیت کتاب را همانجا گذاشت و از پدر دور شد. سالها گذشت و جوان در کار و تجارت موفقیت‌هایی به دست آورد. یک روز به این فکر افتاد خبری از پدرش بگیرد. اما به او گفتند پدرت فوت کرده و تمام اموال خودش را به تو بخشیده است. پسر جوان سریع به خانه پدری رفت تا به امور و اموال پدر رسیدگی کند. وقتی اوراق و کتابای پدر را زیر رو میکرد، ناگهان چشمش به آن کتابی افتاد که پدرش به عنوان شیرینی جشن فارغ التحصیلی او در نظر گرفته بود و او آن را نگرفته بود. پسر در حالی که اشک می‌ریخت، لای کتاب را باز کرد و صفحات آن را ورق زد. ناگهان یک سویچ ظریف و زیبا در میان کتاب که جاسازی شده بود دید و فهمید که پدرش همان ماشین مورد نظر او را خریده و با آن تاریخ به او داده بود. پسر از رفتار آن روزش با پدر تا مدت‌ها رنج می‌کشید. داستانک 23 صائبه، اثر الکساندر سولجنیتسین. فقط در کتابا خوانده بودم و هیچگاه خود شاهد آن نبودم که صائبه چگونه درختان را می‌شکافد. سرانجام دیدم. از دل طوفان نیمروزی بود که درخشش خیره کننده صائبه پنجره‌های ما را از روشنایی زرینی سرشار کرد. در چشم برهم زدنی غرش مهیب تندر برخاست. تنها 200 یا 300 قدم دورتر از خانه ما بود. همین. طوفان به پایان رسید. بسیار نزدیک بود. همینجا در جنگل میان کاج‌های سر به فلک کشیده. صائبه درخت زیسفونی را برگزیده بود که از بسیاری درختان دیگر کوتاه‌تر بود. آخر چرا؟ صائبه از بالای درخت و کمی پایین‌تر از نوک آن از میان تنه سرزنده و پر امیدش گذشته بود، ولی نیرویش یاری نکرده و به پایین درخت نرسیده بود. آیا لغزیده بود؟ فروکش کرده بود. در نزدیکی ریشه نیم سوخته زمین فرو نشسته بود. تکه بزرگی از تنه هم 50 متر آن سوتر افتاده بود. نصف تنه درخت تا نیمه به سمتی فرو افتاده و بر شاخه های درخت بیگناه مجاور آرمیده بود. نصف دیگر یک روز دوام آورد و بر جای خود ایستاد. آخر با چه نیرویی؟ این ساقه هم از وسط متلاشی شده و حفره‌ای بزرگ در آن پدید آمده بود. عاقبت او هم در سمت خود بر شاخه‌های مهربان خواهر بلند بالای دیگری فرو غلتید. حکایت ما انسان‌ها نیز گاه چنین است. هنگامی که ضربت عذاب وجدان بر ما فرود می‌آید، آتش به تمام وجودمان می‌زند و آن هم تمام عمر. برخی پس از این درد همچنان بر جای می‌مانند و برخی دیگر دوام نمی‌آورند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل چهارم.
داستانک 24م برج، اثر الکساندر سولجنیتسین. اگر می‌خواهید از دریچه‌ای به یک نگاه روسیه ما را در عهد عتیق ببینید، فرصت تماشای برج ناقوس کالیزین را از دست ندهید. این برج در کلیسای جامع واقع است، در میان بازار شهری پر رونق و تجاری که خیابان‌های پر از عمارت‌های دو طبقه آنها به میدان نزدیک برج می‌رسند. در آن زمان هیچ پیشگویی نمیتوانست بگوید این شهر باستانی که تاراج بیرحمانه تاتارها و لهستانیها را از سر گذرانده، در هشتمین سده عمرش و به اراده حکام مستبد نابخرد، دو سوم مساحت خود را به آب ولگا بسپارد. آنجا یک سد داشت، اما به نظر کارشناسهای زبده یک سد دیگر میتوانست همه چیز را نجات دهد. ولی بلشویک‌ها خست به خرج دادند و سد را نساختند. البته این که چیزی نیست. شهر کلان زیر آب رفت. امروز وقتی کنار ساحل می‌ایستی، حتی در خیال هم نمی‌توانی آتلانتیس دربند را از جرفای سیمتری آب بیرون بکشی. ولی در میان بقایای شهر غرق شده، برج بلند ناقوس همچنان بر جای مانده است. کلیسا را منفجر کردند و آجرهایش را بردند تا آینده ما را بسازند. ولی خدا می‌داند چرا برج ناقوس را خراب نکردند و به آن دست هم نزدند. انگار بنایی حفاظت شده باشد. حالا این بنا روی آب ایستاده، آبی که مهربانترین شالوده است، با آجرهای سفید، با شش طبقه که هرچه بالاتر می روند کوچکتر می شوند. یک طبقه و نیم در آب قرار دارد. در چند سال گذشته بخش پایینی آن را برای نگهداری دیواره ها سنگچین کردند. ایستاده بی هیچ انحراف و اعوجاجی، مناره و گنبدش به ارتفاع 5 پرتاب تیر سر به فلک برده و تازه صلیب روی مناره نیز معجزه‌وار سالم مانده است. از عرشه کشتی‌های بزرگ ولگا میتوان موج‌هایی را دید که به دیوارهای سفید برج می‌خورند. اگر از دور بنگریم، بلندای این کشتی‌ها به نیم طبقه هم نمی‌رسد و مسافران شوروی از 50 سال پیش تا امروز از روی عرشه همین کشتی‌ها به تماشای این منظره می‌نشینند. انگار که از کنار آدم‌های سراپا زخمی می‌گذری. در بقایای خیابان‌های غمناک و از میان خانه‌های کج و موج عبور می‌کنی که سیل زده‌ها را با عجله در آن پناه می‌دادند. زنان کالیزین که دلبستگی دیرین خود را به لطافت و تمیزی ولگا هنوز حفظ کردند، برای شستن لباس‌ها به ساحل مصنوعی می‌روند. اینجا شهری است نیمه مرده و درهم شکسته، ولی هنوز پابرجا، با اندک آثار باقی مانده از بناهای باشکوه دیروز. اما حتی در این گوشه دور افتاده نیز این مردمان رها شده و فریب خورده جز زیستن انتخاب دیگری ندارند. آنم زیستن در همین ناکجا آباد. برای این مردمان و همه کسانی که روزی این شگفتی را دیدند، برج هنوز پابرجاست. چونان امید ما، چون دعای ما. نه، خداوند نخواهد گذاشت تمامی سرزمین من غرق شود. داستانک 25م، شگفتی خواسته، اثر اکتاویو پاز. دون پدرو رأس ساعت 3 کنار میز ما رسید. به مشتریان سلام کرد زیر لب جملات نامفهومی می گفت و بی سخنی می نشست. به عوضی سفارش می داد، سیگاری روشن می کرد، به صحبتهای اطرافیان گوش فرا می داد، قهوهش را سر می کشید و پول پیش خدمت را می پرداخت. بعد کلاه و بارانش را بر می داشت، روز به خیری می گفت و می رفت. هر روز به همین منوال. دون پدرو هنگام نشست و برخاست با آن صورت جدی و چشمان سرد چه می گفت؟ می گفت امیدوارم بمیری. دون پدرو این عبارت را بارها در طول روز تکرار می کرد. هنگام برخاستن از خواب، هنگام انجام کارهای روزانه، هنگام ورود و خروج از خانه، در رستوران، اداره، قبل و بعد از هر وعده غذا و هر شب هنگام خواب با صدای آهسته، بلند، تنها و یا کنار دیگران این گفته او همیشه تکرار می شد. گاه فقط با چشم و همیشه با تمام وجود. کسی نمی دانست مخاطب دون پدرو کیست؟ کسی نمی دانست دلیل نفرت دون پدرو چیست؟ اگر کسی می خواست بیشتر بداند، دون پدرو با تکبر صورتش را بر می گردان و سکوت می کرد. شاید نفرتی بیدلیل بود، یک نفرت خالص، اما او از این نفرت پرورش می یافت و گویی به زندگیش وقار و به عمرش عظمت می بخشید. به نظرش با لباس سیاه خود خیلی زود برای قربانی خیش عزاداری می کرد. بعد از ظهری دون پدرو جدیتر از همیشه رسید. سنگین روی صندلی نشست و در اوج سکوت این کلمات به سادگی از دهانش بیرون آمد. کشتمش. چه کسی را؟ چطور؟ بعضی لبخند زدند و خواستند موضوع را شوخی طلب نکنند. اما نگاه دون پدرو منصرفشان کرد. احساس ناراحتی میکردیم. حس تویی مرگ مسلم بود. همه به آرامی پراکنده شدیم. دون پدرو تنها ماند. جدی تر از همیشه، کمی افسرده و چون ستارهی بی فروغ، اما آرام و بی پشیمانی. روز بعد دون پدرو بر نگشت و دیگر هرگز بر نگشت. آیا مرد؟ شاید به آن نفرت نیرودهنده احتیاج داشت. شاید هنوز زنده است و به شخص دیگری نفرت می‌ورزد. من اعمالم را بررسی می‌کنم و به شما هم نصیحت می‌کنم که چنین کنید. شاید شما هم با چنین لجاجتی با خشم صبورانه آن چشمان ریز نزدیک بین مواجه شده باشید. آیا هرگز اندیشیده اید که چند نفر شاید از نزدیکانتان شما را با چشمانی چون چشمان دون پدرو دیدند؟ داستانک 26 مسئله حساب اثر تامارا چیتاورا. به بچه ها چند مسئله حساب داده شده بود. یکی از آنها خیلی عجیب به نظر می رسید. مسئله بود درباره 16 تا بادکنک. صورت مسئله اینطور بود. مادری برای بچه 16 تا بادکنک خرید. 6 تا از بادکنک ها ترکید. حساب کنید چند تا بادکنک سالم باقی مانده است. یولیا صورت مسئله را خواند و با تعجب به خود گفت چطوری می شود؟ چه مامان خوبی بوده؟ چقدر بچهش را دوست داشته که یک دفعه این همه بادکنک براش خریده؟ خود یولیا همیشه 1، 2 یا حد اکثر 3 تا بادکنک می خرید. 3 تا بادکنک سرخ، آبی سیر و زرد. و تا آن روز هم در جایی ندیده بود که بچه 16 تا بادکنک داشته باشد. آخر چون این بچه‌ای که 16 تا بادکنک داشته باشد که دیگر نمی‌تواند روی زمین بند شود. با 16 تا بادکنک می رود به هوا. یولیا مادرش را صدا زد. مادر از آشپزخانه جواب داد بله چی شده یولیا جان؟ یولیا گفت تو که نمی تونی 16 تا بادکنک برای من بخری ها؟ مادر گفت 16 تا؟ برای چی می خوای؟ شاید می خوای ببری مدرسه مامان جون؟ یولیا آه کشید و گفت خب نه، برای منظور خاصی نیست، همینطوری گفتم. و حس کرد که مادرش به همین دلیل او را دوست ندارد و با خود تکرار کرد 6 تا بادکنک ترکید؟ هر 6 تا با هم؟ شاید پسر از کنار بولوار رد می شده و بادکنک ها خورده به درخت کاج سوزنی، شاید هم با کسی دعوا شده و در حال زد و خورد بادکنک ها ترکیدن. چه بد. مادر از گوشه در به یولیا نگاه کرد و گفت یولیا جان، هنوز داری تکلیفت انجام میدی؟ واقعا که خیلی کند کار میکنی. یولیا داد کشید تا حالا داشتم صورت مسئله رو مینوشتم. مادر آمد و به صورت مسئله نگاه کرد. گفت نمیتونی حل کنی؟ مسئله به این سادگی رو نمیتونی حل کنی؟ ببین 16 تا بادکنک بوده، 6 تاش ترکیده. یولیا گفت کیه که ندونه 10 تا بادکنک مونده؟ اما آخه چرا یه دفعه 6 تا بادکنک ترکیده؟ چرا تو هیچ وقت برای من بیشتر از 2 یا 3 تا بادکنک نمیخری؟ در حالی که اینجا مادره برای بچه‌ش 16 تا بادکنک خریده. مادر با ترشرویی گفت ولی کسی درباره این چیزا از تو سوال نکرده. کافیه که جواب مسئله رو بنویسی، همین. تازه از کجا معلوم که 16 تا بادکنک رو برای یه بچه خریده باشه؟ شاید مادره 5 تا بچه داشته، مثل همسایه‌مون عمه جیوبا. یولیا پرسید ولی اگه 5 تا بچه داشته باشه به هر کدوم چند تا بادکنک میرسه؟ مادر پس از کمی مکس نفسی تازه کرد و گفت خب نفری 3 تا بادکنک، البته پنجمی یکی بیشتر. یولیا گفت ولی این عادلانه نیست، درستش این بود که فقط 15 تا بادکنک می‌خریده. مادر سر خود را میان دستهایش گرفت و گفت دیگه حوصله‌اش را ندارم و از اتاق زد بیرون. یولیا شنید که مادر به پدر تلفن کرد و گفت لطفاً سر رات 16 تا بادکنک بخر و آلام نپرس چرا و برای چی. خواهش می‌کنم این کارو بکن وگرنه دیوونه میشم. و بدین ترتیب یولیا فردا به مدرسه نمی‌رود، نمی‌دود و جست و خیز نمی‌کند، بلکه نخ 16 تا بادکنک را به دست می‌گیرد و به هوا پرواز می‌کند. داستانک 27 درخت، اثر پائولو کوئلو. نجاری دوستش را به خانهش دعوت کرد. موقعی که به خانه رسیدم، قبل از ورود، نجار چند دقیقه در مقابل درخت جلوی خانهش ایستاد و با دو دستش شاخه‌ای از درخت را گرفت و زمزمه ای کرد. پس از آنکه چهره‌اش تغییر کرد و خندان شد، وارد خانه شدند. همسر و فرزندان نجار به استقبال آنها آمدند و لحظه‌های خوبی برایشان رقم خورد. وقتی نجار و دوستش در ایوان خانه تنها شدند، دوست نجار از او پرسید ماجرای این درخت چیه؟ نجار گفت این درخت مشکلات منه. موقع کار مشکلات فراوونی پیش میاد که فقط مال منه و ربطی به زن و بچه هم نداره. وقتی به خونه میرسم مشکلاتم رو به شاخه این درخت میآویزم و داخل خونه میشم. روز بعدم وقتی میخوام برم سر کار دوباره اونا رو از روی شاخه بر میدارم و به محل کار میبرم. اما نکته جالب اینجاست که وقتی میخوام مشکلاتم رو از اونجا بردارم و سر کار برن، میبینم خیلی از اون مشکلات دیگه سر جاشون نیستن. اونایی هم که هستن سبکتر شدن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
داستانک 28م، کسی که ترزا را داد زد، اثر ایتالو کالوینو. از پیاده رو زدم بیرون، چند قدمی عقب رفتم و از وسط خیابان بالا رو نگاه کردم. دستایم رو دور دهانم گذاشتم تا بلندگویی بسازم و رو به آخرین طبقه ساختمان داد زدم ترزا. سایه هم هراسان شد. یک نفر گذشت، دوباره داد زدم ترزا. مردی آمد طرفم و گفت اگه بلندتر داد نزنی صدا تو نمیشنفه. بذار با هم امتحان کنیم. خب تا سه بشمر، بعد از سه با هم داد میزنیم. و گفت 1 2 3. هر دومان داد کشیدیم ترزا. چند نفر دیگر که رد میشدند هم به ما پیوستند، گفتند ما هم با شما داد میزنیم. تعدادی دیگر هم رسیدند. یک رو بعد حدود 20 نفر جمع شدند و به من کمک کردند که داد بزنیم. سازمان دادن همه آن آدم ها برای اینکه خوب داد بزنند، آن هم همه با هم و یک زمان، کار آسانی نبود. همیشه یک نفر بود که قبل از سه شروع میکرد، یا یک نفر خیلی کش میداد. آخر سر همه چیز درست شد. توافق کردیم که ت با صدای زیر و کشدار ادا بشود، ر با صدای بم و کشدار، و ز با صدای زیر و کوتاه. خوب شد. فقط گهگاه یکی که داد نمیزد خراب میشد. داشتیم صداهامان را درست میکردیم که یک دفعه یکی از مردها که اگر قرار بود صدایش با قیافه‌اش هماهنگ باشد باید صورتش خیلی لک و پیسیمی بود، پرسید مطمئنی خونه است؟ گفتم نه. یکی دیگر گفت بد شد که. کلیدتو فراموش کردی نه؟ گفتم راستش کلیدم همرامه. پرسید خب پس چرا نمیری بالا؟ گفتم من اینجا زندگی نمیکنم، اون طرف شهر زندگی میکنم. آن که صورتش لک و پیسی بود پرسید پس ببخشید کی اونجا زندگی میکنه؟ گفتم راستش بخواید درست نمیدونم. مردا که این را شنیدند ناراحت شدند. یکی که صداش خیلی سینسینی بود پرسید پس تو میدونی لطفاً توضیح بدی که چرا ما این پایین وایسادیم و ترزا را صدا میزنی؟ گفتم تا جایی که به من مربوطه ما میتونیم هر اسمی را صدا بزنیم، یا اگه تو دوست داری بریم یه جای دیگه این کارو بکنیم. دیگران کمی رنجیدند. آن که صداش مثل صورتش لک و پیسی بود با بدگمانی پرسید امیدوارم سر کارمون نذاشته باشی. با دلخوری گفتم چی؟ و برگشتم طرف دیگران که درستی حرف من رو تایید کنند. اما آنها چیزی نگفتند. لحظه شرمساری فرا رسیده بود. یکی از مردها با لحن خوبی گفت ببین چرا یه دفعه دیگه ترزا رو صدا نمی‌کنیم و بعد بریم خونه؟ همه قبول کردند و یک بار دیگر امتحان کردیم. 1 2 3 ترزا. اما خیلی خوب ادا نشد. بعد همه مردها راهشان را کش کردند طرف خانه هایشان، یکی از این ور یکی از آن ور. من هم برگشته بودم طرف میدان که ناگهان شنیدم یک صدایی هنوز داشت میگفت ترزا. حتما یک نفر باید برای داد زدن مانده باشد، یک آدم کلشه. داستانک 29، شک، اثر پائولو کوئلو. یک پسر و دختر کوچولو با هم بازی می کردند. پسر کوچولو تعدادی تیله داشت و دختر کوچولو مقداری شیرینی. پسر گفت: من همه تیله هامو به تو میدم، تو هم همه شیرینیاتو به من بده. دختر کوچولو قبول کرد. پسر کوچولو یواشکی یکی از قشنگترین و بزرگترین تیله هایش را برای خود برداشت و بقیه را به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همانطور که قول داده بود تمام شیرینی هایش را به پسر داد. آن شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابید، ولی پسر کوچولو نمیتوانست بخوابد، چون به این فکر میکرد که همانطور که خودش بهترین تیلهش را یواشکی پنهان کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل او کمی از شیرینی‌هایش را پنهان کرده و به او نداده است. داستانک سیوم، انتقام، اثر برایان بارنز. چشمهای قهوه‌ای حیوان سرشار از معصومیت و اطمینان به تام زل زد. تام بدون عذاب وجدان لوله تفنگ را وسط آن دو چشم گذاشت و ماشه را چکاند. حیوان را که سلاخی میکرد به فکر جلز و بلز استیکهای آبدار بود. بعد لقمه‌ای دهان پرکن برای خودش درست کرد. گوشت مغز فوخت از گلویش پایین رفت. حیوان انتقام خودش را شروع کرد. داستانک 31 آنها، اثر گونتر کنرت. آنها را غالباً در رمان‌های تخیلی توصیف کردند، از سیاره‌ای دور که گاهی زحل می‌نامیدند و مدتی هم مریخ. اما حالا شنیدم که در حاشیه دورافتاده راه شیری قرار دارند، آنجایی که می‌گویند آنها زندگی می‌کنند آنقدر دور و پرت است که قوی‌ترین تلسکوپ‌ها هم جز نوری کمسو نشان نمی‌دهد. توده های عظیم از مواد تیره در مقیاسی فراتر از قوه خیال ما دور آنها را گرفته است. از همان جاست که میگویند روزی هجوم می آورند تا ما را مستعمره خود کنند. ظاهرا کسی خبر ندارد چه نیتی از این کار دارند. گفته شده که برنامه های آنها سری و مخفیانه و اهدافشان فراتر از ادراک بشر است. فرض شایع بر حسادت آنها اشاره دارد. آنها چشم دیدن جهان روشن، آسمان آفتابی و آبی و روش منظم و منزهی را که باعث می شود با رویه شاد سر کار برویم ندارند. آنها از دیدن مکاشفه ما به هنگام غروب آفتاب غصه‌شان می گیرد و از اینکه به سهم خود راضی هستیم ناراحتند. فقط می دانیم که زمان تهاجم آنها معلوم نیست. بسیاری از کسان خود را دلداری می دهند با این امید که در هزاره ما حداقل تهاجمی صورت نمی گیرد و از آنها خبری نیست. اما دیگران سفت و سخت قانع شدند که در یک روز دلپذیر پیش از پایان قرن این موجودات از سفینه‌های بیشمار خود بیرون می‌ریزند و با انگشت‌های کوچک خود بر در خاکی ما می‌کوبند. به ما گفتند صدا چنان نرم است که اصلاً به گوش نمی‌رسد، اما آنهایی که صدا را می‌شنوند خشکشان می‌زند. این حرفا را کسانی می‌زنند که می‌دانند آنها باید حرف بزنند، چون چیزی جز حقیقت نمی‌دانند. خیلی وقت از فرود آمدند، مدت هاست که در زدن تمام شده است. مردمی که در رخت خوابهایشان آرام به خواب رفته بودند تکانی خوردند و غلط زدند. آنها هیچ وقت حس نکردند که آن دستگاه های کوچک به درونشان خزیدند. با آن لامپای روشن چشمک زن و با ادواتی مخصوص که کارشناسان ما خوابش را هم نمی دیدند. آنها از بینی خروپف کننده ها، از لاله های گوشتالود و از لای دندان های باز نفوذ کردند و در قلب انسان خواب جا گرفتند. حالا در درون همه ما زندگی می کنند. ما را مثل تانک در خیابان می رانند و در راه پله ها تعقیبمان می کنند. درها را به هم می کوبند و هر وقت که ما هم دیگر را آزار می دهیم دعوا می کنیم، سر هم را به دیوار می کوبیم، طبیعت را لگدمال می کنیم، آدم ها را می کشیم و به هر چیز برای بقا می آویزیم، آنها حسی شبیه به لذت به جانشان می رود. وقتی تو به او خیانت کردی، برق نگاه یکی از آنها را دیدم که در چشم تو درخشید. داستانک 32 گرگومیش، اثر الکساندر سولجنیتسین. خوب به یادم مانده که در مناطق جنوبی ما در روسیه رسم بود که به استقبال گرگومیش شب بروند. این رسم از دوران پیش از انقلاب اکتبر به ما رسیده و شاید طی سالیان بیبرکت و پرخطر جنگ داخلی تقویت هم شده باشد. اما عمر این رسم بیش از این هاست. آیا آنچنین رسم را پدید آورده گرمایی است که به هنگام گرگومیش چند ماهی بر مناطق جنوبی حکمفرما می شود؟ این گرما بسیاری را عادت داده بود که هرگز در افروختن چراغ شتاب نکنند. آنها پیش از تاریکی هوا به کارها و احشامشان می رسیدند و با این حال تمایلی به خواب نداشتند. از خانه بیرون می زدند و بر هره کنار کلبه یا خانه، روی نیمکت‌های چوبی کوچه یا کنار پنجره‌های باز می نشستند. اگر شعله‌ای روشن نشود، افکار پوچ و بی‌ارزش به سراغ ما نمی آید. آنها در سکوت می نشستند و غرق در فکر و خیال می شدند. دیر زمانی سکوت می کردند. اگر حرفی هم زده می شد، آهسته و آرام بود، بیان که میان کلام دیگری بدوند. خدا می داند چرا در این گفتگوها هیچ کس وسوسه نمی شد به سرزنش دیگران یا بحث و جدل با آنها. چهره ها تقریبا ناپیدا بود و لحظاتی بعد اصلا به چشم نمی آمدند. آنگاه چیزی ناشناخته در آن چهره ها آشکار می شد و نیز در صداها، چیز ناشناخته‌ای که سالها آن را در نمی یافتیم. حس غریبی از یگانگی همه آنها را در بر می گرفت. حسی که از آسمان تیرگون شامگاه به آرامی فرود می آمد، در هوا پراکنده می شد و از لای پنجره به خانه می خزید. این همان چیزی است که کسی در هیاهوی روز بدان التفاتی نمی کند. واقعیت ژرف زندگی، معنای دست نیافتنی آن و پیوند ما با معمایی از یاد رفته. داستانک 33 دانایی، اثر گیزلا السنر. آنها در کنار یکدیگر بودند و همه به یک اندازه می دانستند و باور داشتند که آنچه می دانند بسیار است. یکی در میانشان بود که به اندازه دیگران نمی دانست و به اون نادان می گفتند. اون نامش تریبول بود. هنگامی که شنید نادان است، فروتن شد و خود را پنهان کرد تا دیگر کسی او را نبیند. اما دیگران به او همدردی نداشتند. او را دنبال کردند، به او چشم دوختند و با او از آنچه نمی توانست بفهمد حرف زدند. آنها می دیدند تریبول چه رنجی می برد و خوشنود بودند از اینکه می توانند او را برنجانند. اما جهان دیگرگون شد و ناگهان تریبول دانا شد و بقیه نادان. بسیار نادان تر از او. تریبول هم می خواست برای آنچه دیگران بر سرش آورده بودند انتقام بگیرد. اما آنها او را تحسین کردند و هیچ کس به خاطر آنچه نمی دانست و تریبول می دانست خجالت نمی کشید. تریبول هم با آنها همدردی می کرد و نمی توانست آنها را برنجاند، زیرا می دانست ممکن است روزگار دوباره برگردد و او باز نادان شود و آنها دانا. این را دقیقا می دانست. داستانک 34 چمن، اثر استیون مکلئود. مرد ریز اندام داد زد: رو چمن را نرو. مرد گنده جواب داد: برو بابا، سبزه که چیزی حس نمی کنه. مرد ریز اندام به او توپید: باید مراقب باشی، زیباست اما شکننده. مرد گنده راهش را کشید و رفت، اما گفت: هرچی می خواد باش. چند سال بعد هر دو رفته بودند. چمن گورستان بر قبر هر دو به یک اندازه رویده بود.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
داستانک 35 عاقبت، اثر اندرو هانت. درخت تنومند طی هزار سال زیبایی باشکوهی پیدا کرده بود. از زلزله و خشکسالی و آتش سوزی و هزاران هزار حادثه مهیب و خطرناک جان به در برده بود. تقریبا می توان گفت که فقط کوهستان ها می توانستند از نظر قدمت و صلابت با او برابری کنند. هزار سال دست نخورده، هزار سال فتح نشده. سرکارگر با صدای بلند گفت: چقدر طول میکشه بندازیش؟ هیزم شکن دستگاه جدیدش رو نگاه کرد و گفت: فوقش 10 دقیقه. سرکارگر گفت: پس تمومش کن. داستانک 36 خروس، اثر الکساندر سولجنیتسین. دریغ که حتی یادی هم از روستاهای متروک وانعاده و ویرانمان نمی کنیم. چه بسیار نسلها که هیچگاه آواز نیمروزی خروس را با آن همه نواهای گوناگون نشنیدند. چه شگفت است این ارکستر فاتحانه زندگی که از خانهی به خانهی دیگر در خیابانها پیرامون زندگی ما و در تابستانی آفتابی در ترنم است. روح آدمی از کمتر چیزی چنین آرامش می‌یابد. این آواز تابناک، لرزان، پرتراوت و پرتنین که با هیچ صدای بیهوده ناموزونی آمیخته نیست، ندا در می‌دهد که امروز چنین آغاز شده، پس چرا نباید به همین سان ادامه یابد؟ و می‌گوید از این رو کار و تلاش سازنده خیش را پی بگیرید. خروس همین گوشه و کنار مغرورانه می‌خرامد با رنگ‌های سفید و کاکل و قرمز که به سان کلاهخود سلحشورانه است و فارغ از غم دنیا بر پای ایستاده است. کاش درسی می‌گرفتی. داستانک 37 کار، اثر توماس هریس. بخش علوم رفتاری FBI که وظیفه‌اش بررسی جنایات است، در پایین ترین طبقه ساختمان دانشگاه کوانتیکو واقع شده که تا نیمه در دل زمین نهفته است. یکی از کارآگاهان با تجربه و قدیمی آنجا، کلاریس استرلینگ، بعد از تمرین تیراندازی در دره هوگن سراسیمه و برافروخته به ساختمان رسید. بر اثر انجام عملیات تمرینی دستگیری در میدان تیر و پرتاب جرقه‌های آتش بر روی زمین، ریزه علف‌های لابلای موهایش و روی بادگیری که از آکادمی FBI بر تنداش نشسته بود. بیرون دفتر کسی دیده نمی‌شد. کلاریس استرلینگ لحظه‌ای خود را در میان در شیشه‌ای ساختمان برانداز کرد، در حالی که می‌دانست بیان که خود را مرتب کند آراسته به نظر می‌آید. دستایش بوی دود اسلحه گرفته بود، اما فرصتی برای شستشو نبود. صدای رئیس بخش از توی پیجینگ می گفت استرلینگ، فوری به بخش عملیات ویژه. جرم و جنایت تمامی نداشت. داستانک 38 درد، اثر دوروتی اوناک. ساندرا دافسون همانطور که به حال مرگ دراز کشیده بود، درد ناشی از زخمهای بدخیم را با شک از سر گذراند. لگه خون شورمزهی را که دهانش را پر کرده بود فرو برد. این کار تلاشی بود غریزی که نیروی زندگی را در درونش زنده نگه می داشت. همانطور سعی کرد نفسایش کوتاه و کم حجم باشد. نفس بریده و منظم، نه نفس‌های بزرگ و گلوگیر که بعداً نتواند آنها را فرو دهد. او به انتظار مرگ رها شده بود. ساندرا دافسون اگر حقیقتاً می‌مرد، زندگی‌ها، افتخارات، شورها، آرزوها و روابط بسیار زیادی دچار دگرگونی اساسی می‌شد. از جمله زندگی خودش، به ویژه مال خودش. داستانک 39 گریه، اثر هنری جیمز. مرد قبل از آن که لندن را ترک کند به گورستان رفت تا لحظاتی بر سر قبر همسر مرحومش گریه کند. برای رسیدن به گورستان از میان کوچه های بی انتها و نامطبوع حومه شهر عبور کرد و وقتی به گورستان رسید در میان گورهای فراوان آشفته به جستجو پرداخت. با خود اندیشید برای چیزی جز خداحافظی به آنجا نیامده است. او تصمیم داشت لندن را برای همیشه ترک کند. بالاخره وقتی خود را به کنار گور که به سختی پیدایش کرد رسانید، ساعتی بالای سر سنگ توقف کرد. اما گریهش نگرفت. با کمال تعجب دید قدرت بازگشت ندارد. قدرت آن را هم که در تاریکی مرگ نفوذ کند و به همسرش نزدیک شود در خود نمی دید. نگاهش روی تاریخ مرگ زن خیره ماند. حساب کرد دید 10 سال از آن تاریخ گذشته است. پیشانیش را به سنگ قبر گذاشت و به واقعیتی که در پس آن بود اندیشید. به حال انتظار نفس را در سینه حبس کرده بود. گویی از سنگ قبر احساس ترحمی نسبت به او بر می خواست. بر روی سنگ زانو زد اما بیهوده. آنچه را سنگ در خود پنهان کرده بود دیگر پس نمی داد. داستانک 40 آرزو اثر پائولو کوئلیو. بر سنگ قبر یک مرد مشهور نوشته شده است: کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر بدهم. کمی که بزرگتر شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است و من باید فقط کشورم را تغییر بدهم. بعدتر کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر بدهم. این را هم رها کردم و تصمیم گرفتم خانواده‌ام را تغییر بدهم. ولی آن را هم نتوانستم و حالا در سالخوردگی و هنگام مرگ دریافتم که اگر از روز اول خودم را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را هم تغییر بدهم. داستانک 41 پشه اثر ارنست همینگوی. بیرون جلوی چادر شعله آتش را وقتی که باد شبانه در آن میدمید تماشا کرد. شب آرامی بود. برکه کاملا خاموش بود. نیک فارغ بال زیر پتو دراز کشید. پشهی کنار گوشش وزوز کرد. نیک از جایش بلند شد و کبریتی روشن کرد. پشه در چادر بود. بالای سر نیک. نیک فوری کبریت را نزدیک پشه بالا گرفت. پشه وزوز دیگری کرد. کبریت خاموش شد. نیک عاقبت به پهلو غلطید و چشمایش را بست. خوابالود بود و در آن حال حس می‌کرد رفته رفته خواب بر او غلبه می‌کند. پایش را روی شکم جمع کرد و به خواب رفت. پشه همچنان وزوز می‌کرد اما قدرت خواب بر آزار او غلبه کرده بود. داستانک 42 تلقین اثر پائولو کوئلیو. یک حکیم سالخورده از دشتی پر از برف رد می شد. به زنی برخورد که گریه می کرد. پرسید: خانم چرا گریه می کنید؟ زن گفت: چون به زندگیم فکر می کنم، به جوانیم، به شوهرم که مرد، به همه اون چیزایی که از دست دادم. حکیم گفت: مگه همه چیز دائمیه؟ زن به شدت ناراحت بود. گفت کاش خداوند به من توانایی به خاطر آوردن گذشته ها را نمی داد. مگه نمی دونست که ما عذاب می کشیم. حکیم در آن دشت پربرف ایستاد و به نقطه دور خیره شد و به فکر فرو رفت. عاقبت زن گریهش را تمام کرد و از حکیم پرسید شما دارید به چه چیزی نگاه می کنید؟ حکیم گفت به دشتی پر از گل سرخ. زن تعجب کرد. دشتی پر از گل سرخ تو این کولاک برف؟ حکیم گفت بله. خداوند به من لطف داشت که استعداد و توانایی به خاطر آوردن رو در وجودم گذاشت. من با این توانایی برعکس شما که خاطرات ناخوش رو به یاد میارید میتونم در زمستون حتی بهار رو به خاطر بیارم و لبخند بزنم. داستانک 43 نتیجه اثر سام اشتت موام. یکی از ناسازگاری های زندگی واقعی این است که به ندرت داستانی را برای شما کامل می سازد. حادثه‌ای توجه شما را جلب می کند. افرادی که درگیر این حادثه هستند هم کاسه خود شیطان هستند و شما حیران می مانید که حادثه بعدی چه خواهد بود. خب معمولا اتفاقی نمی افتد. نتیجه اجتناب ناپذیری را که پیش بینی کرده بودید به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست و بزرگترین تراژدی بی توجه به آراستگی هنری تا حد یک کمدی پیش پا افتاده تنزل می کند. پیر شدم، اکنون مصیبت ها به دنبال دارد، اما امتیاز هم دارد. گاهی به شما فرصت می دهد تا نتیجه حوادث معینی را که مدت ها قبل شاهد وقوعشان بوده اید ببینید. حتی امیدوار نبودید که ببینید پایان داستان به کجا خواهد کشید و بعد درست زمانی که کمترین امیدی ندارید نتیجه تقدیمتان می شود. داستانک 44 اندیشه های شبانه اثر الکساندر سولجنیتسین. در اردوگاه رسم است که در طول روز استخوانهایت را خرد و خسته کنی تا شب خوابت ببرد و هیچ خبری از اندیشه های بد نداشته باشی. در زندگی امروزی ما نیز که آشفته، سرگیجه آور و سرشار از خرد چیزهای بی‌ارزش است، اوضاع از همین قرار است. در طول روز افکارمان مجال رشد و بلوغ نمی‌یابند و آنها را به فرصتی دیگر می اندازیم. لیک شبهنگام باز می گردند تا سهم خود را طلب کنند. کافیست بر قشای دور ذهنمان شکافی افتد تا آنها بی امان و آشفته و در هم ریخته بر ما بتازند و آنکه آزارنده تر و گستاختر است پیشا پیش این لشکر جرار تو را می گزد. چه استوار و توانمند است آنکه در برابر این هجمه سر فرود نمی آورد. سرفرود نمی آورد هیچ، این سیل تیره و تار را مهار هم می کند و به سوی می راندش. همیشه اندیشه محوری در کار است که آرامش ما برگرد آن می چرخد. درست همانند محورهایی که در راکتور اتمی جای می‌دهند تا از انفجار جلوگیری کنند. کافی است که این محور را، این پرتو رهایی بخش ایزدی را بیابیم، یا حتی اگر در برابرمان پدیدار شد آن را باز شناسیم و بدان چنگ بزنیم. آنجاست که جان و ذهن ما پالوده می شود و آن همه گردباد ناپدید می گردد. در آشوب بیخوابی اندیشه های والا و نیکی به سراغمان می آیند که در قیل و قال روز دست یافتنی نیستند. باید قدردان بیخوابی هم بود، چرا که بدین واسطه حتی این گره ناگشودنی را نیز می توان گشود. خیشتنداری.